بله، در حالی که تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر، همچنان با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و دعوتتون میکنم همراه ما باشید و برنامه بعدی ما رو بشنوید. تقدیم به یکایک که شما عزیزان و بزرگواران، امواج شبه.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبه.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان همیشگی برنامه تخصصی امواج شبه. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار داریم به اتفاق همکارانم و مهمانان و کارشناسان و محترم حاضر در استودیوی برنامه، یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه رو در خدمت شما باشیم. امیدوارم که تا پایان همراه برنامه امروز با موضوع خاصی که داره باشید. همونطور که شما عزیزان، شما فرهیختگان گرامی میدونید، برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه از پشت پرده عملکرد رسانه های دشمن پرده برداره و به نوعی ویژه برای رسانه های بیگانه فارسی زبان دست اونها رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان ممتازی چون شما یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه تخصصی امواج شبه از رادیو گفتگوست. خوشحال میشیم اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط بمانید. از شماره تلفن 0903 913 4744 استفاده کنید و اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید، حتما خواهش میکنم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید تا انشاءالله در محتوای برنامه‌های آتی لحاظ بشه. ۳۰۱۰۳۵ شماره تلفن 301035 هم که شماره آشنا و پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست که اگر مایل باشید و پیشنهاد میکنم حتما همراه ما در برنامه مشارکت خودتون رو در محتوا حفظ بکنید. میتونید به ما پیام بدید اگر سوالی دارید، اگر نکته ذهن شما رو مشغول میکنه و یا اگر میخواید مطلبی رو در محتوای برنامه مطرح بکنید و به نوعی با برنامه خودتون در تولید محتوا شریک باشید. اما موضوع برنامه امروز امواج شبهه، از سکوت اجباری تا عبور رسانه‌ای، صبر ایهامی ایران، معادله جدید منطقه و قفل رسانه‌های بیگانه. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت عزیزان، صاحب نظران و کارشناسان محترمی هستیم که لطف کردن در استودیو حاضر هستند. یک عزیز کارشناس ما به استودیو رسیده و عزیز دیگری تا دقایق دیگر به جمع ما اضافه میشه. الان در خدمت جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، پژوهشگر حوزه رسانه هستیم. جناب آقای دکتر آقا محسنی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، ممنونم. در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی هم خواهیم بود که به محض ورود به استودیو در خدمت ایشون هم هستم و ممنونم از اینکه همراه ما خواهید بود تا پایان برنامه. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید. نشانه خوبی برای
وضعیت حقوق بشر یه فایل صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانند با اون شبکه مانند با اون شبکه مانند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و تحلیلگر رسانه، هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر البرزی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. شنوندگان این برنامه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی هر دو بزرگوار و ممنون از شما مخاطبان فرهیخته. همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز موضوع خاصی رو بسی میکنیم: سکوت اجباری تا عبور رسانه‌ای، صبر ایهامی ایران، معادله جدید منطقه و قفل رسانه‌های بیگانه. اگر دقت کرده باشید، با توجه به اینکه تحولات سرعت گرفته، شما عزیزانی که شاید تخصصی‌تر رسانه‌ها رو چه در فضای مجازی چه در فضای سنتی خودش دنبال می‌کنید، نوع پرداخت رسانه‌های بیگانه ویژه فارسی زبان به مسائل متفاوت شده و اگر گریزی هم به همین رسانه‌ها با زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی برای مخاطبان دیگر بزنید، یه تفاوت دیگری هم بین پرداختشون بین مردم منطقه و سایر مردم جهان هستش. دارن چه کار میکنن؟ خیلی خلاصه و کوتاه عرض بکنم و وارد گفتگو بشیم با عزیزان حاضر در استودیو. بعد از اینکه رژیم صهیونیستی جناب آقای اسماعیل هنیه مجاهد کبیر رو در ایران ترور کرد، طبیعتاً خیلی در برنامه‌های مختلف صحبت شده که بر آتش جنگ دمیدن تا اینکه نهایتاً تعیین کننده معادلات منطقه، تعیین کننده اولویت‌های کنش و برکنش باشن و رسانه‌ها همشون ویژه فارسی زبان‌ها از هیچ چیز فروگذار نکردن، آنقدر موضوعات بی‌ربط و با ربط رو به همدیگه مرتبط کردن و تقاطع‌گیری کردن، رو فضای محتوایی رو آلوده و آشفته کردن تا نهایتاً همون جوری که خودشون سرگیجه دارن و فلج هستن، نهایتاً مخاطبان بی‌بصیرت هم شاید دچار سرگیجه و فلج ذهنی بشن. اما آنچه که واقعاً داره اتفاق می‌افته و هر روز وجه تمایز بیشتری پیدا می‌کنه، اختلاف بین آن چیزی است که در میدان رخ میده و رسانه‌های دشمن به وضوح از اون جا میمونن. خطای محاسباتی که بارها رهبری عزیز به اون اشاره کردن، امروز به وضوح داره دیده میشه. نمونه ساده‌اش رو به شما گفتم. فکر میکردن که اگر کنسولگری ایران در دمشق رو بزنن، بعد عزیزی مهمانی رو در خاک ایران ترور بکنن، میتونن تعیین کننده باشن. اما آنچه که داره اتفاق میفته، به گفته خودشون، صبر هوشمندانه، صبر راهبردی و مدیریت فضای عمومی و جهانی توسط جبهه جهانی مقاومت و جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون اصلی هست که نهایتاً اسرائیلی ها رژیم صهیونیستی و به طور کلی غرب رو در محاقی قرار داده که برای برون رفته از این هیچ راه حلی پیدا نمی کند غیر از بیشتر به در و دیوار زدن های خودشون. حتی می بینید تأثیر روانی نوع اقدام ایران و بهتر بگم نوع مدیریت اقدام ایران فضا رو در سرزمین های اشغالی هم به شدت ملتهب کرده، جوری که بارها اشخاص مشهوری مثل منشأ امیر شروع کردن به کد دادن که اگر به داد ما نرسید ما در آتش میسوزیم. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای البرزی آغاز خواهم کرد در حوزه رسانه. جناب دکتر البرزی، با توجه به پیشنهادی که سعی کردم خیلی کوتاه عرض بکنم که البته مؤلفه گزاره بیشتر از این هست، فکر میکنید رسانه‌های بیگانه در مواجهه با رویدادهایی که حالا برخلاف سیاست‌های خودشونه یا امکان پاسخگویی بهش ندارن، به وضوح الان در مورد رخدادهایی که درش درگیر هستن چگونه رفتار میکنن، چه ویژگی‌هایی داره رفتارشون؟
بله، عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد سوالی که فرمودید، ما در واقع دو سه روزی که در سرزمین های اشغالی شاهد یک تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی هستیم. نوع در واقع انعکاس همین یک رخداد رو اگه بهش توجه کنیم در رسانه‌های بیگانه، در واقع خیلی مشخص میکنه پشت صحنه رسانه‌های معاند رو. همین تلویزیون اینترنشنال که در واقع در هر جایی از کشور ما اگر اتفاقی هم نیفته میاد در واقع کلی به موضوع آب و تاب میده، الان داره موضوع در واقع این اعتراضات رو مدیریت میکنه. در واقع ما این رسانه رو پیگیری کنیم، کنترل تصویر از سرزمین‌های اشغالی و این که ماساژ پیامی که صورت میده که مخاطبش متوجه نشه که در این سرزمین ها چه اتفاقی افتاده، به شدت در واقع داره سکوت میکنه و بایکوت خبری میکنه اتفاقات داخل رژیم صهیونیستی رو و نمیذاره اینا منتشر بشن.
درست.
در واقع یک استانداردی رو ما در این رسانه ها داریم میبینیم که این تلویزیون خیلی خوب داره این رو نشون میده، گرچه پشت صحنه این تلویزیون در دست خود همین صهیونیست ها قرار داره و مردم به راحتی مخاطبین این شبکه میتونن قضاوت کنن نوع برخورد این شبکه با ماجراهایی که داره در سرزمین‌های اشغالی اتفاق میفته. ببینید نکته‌ای که وجود داره، رسانه‌های معاند چون در ادامه رسانه‌های جریان سلطه هستن و به نوعی خطدهی این رسانه‌ها توسط لابی‌های صهیونیستی داره انجام میشه و اتاق فکرشون به اونها نزدیکه، الان اتفاقی که دارن صورت میدن دنبال اینن که میزان در واقع اتفاقی که در رژیم صهیونیستی افتاده، چون این رژیم دیگه رژیم سابق هم نیست، در واقع به لحاظ زیرساختی، به لحاظ بودجه‌ای، به لحاظ هویت سیاسیش دچار اضمحلال شده، در واقع میخوان با تنفس مصنوعی این رژیم رو نگه دارن در ورای کارشناسانی که میان صحبت میکنن، تصاویری که نشون میدن. ببینید الان در دنیا رژیم صهیونیستی با توجه به اتفاقاتی که افتاده، اتفاقاتی که در دانشگاه آمریکا افتاد، الان هم چند روز دیگه دوباره دانشگاه آمریکا وقتی که شروع بشه کاراشون، در واقع زمینهای این اعتراض ها بیشتره و اون سکوت در دنیا شکسته شده و بالاخره مخاطبی ما با توجه به اینکه رسانه های مختلف رو پیگیری میکنه، مخاطب هوشمند ما میتواند در واقع قضاوت کند که این رسانه‌ها دارن چگونه عمل میکنند. به نظر میرسه که این مدیریت تصویر و کنترلی که در رسانه‌های معاند راجع به رژیم صهیونیستی داره اتفاق میفته، خودش در واقع آینه خوبیه که عملکرد این رسانه‌ها رو ما ببینیم و قضاوت کنیم که چگونه اینا عمل میکنن، چقدر به میزان کشته شدن کودکان و زنان و در واقع مدارسی که تخریب شده. ببینید الان آغاز سال تحصیلی در بیشتر کشورهای دنیا از مهر ماه، در خود غزه در بیشتر کشورها هم دانشگاه میخوان شروع کنن هم مدارس. الان چقدر از این مدارس آسیب دید؟ اصلا مدرسه سالمی وجود داره در غزه برای اینکه اصلا دانش آموزا حضور پیدا کنن؟ ببین همین ها رو اینها در واقع نشون نمیدن، نمیگن تعداد کودکان رو، نمیگن تعداد کشته ها رو، نمیگن در واقع قضاوتی که اینها نسبت به غزه دارن یک قضاوت کاملا در واقع پارحقیقت گویی من نمیگم، کاملا خلاف اون اتفاقی که داره اونجا میفته. خود در واقع غزه یک آینه ایه که ما عملکرد رسانه‌های بیگانه رو ببینیم، رسانه‌هایی که مدعی آزادی بیان بودن
و حقوق بشر،
و حقوق بشر که ببینیم اینا دارن چگونه عمل میکنن.
ممنونم جناب دکتر آقا محسنی. در ادامه گفتگویی که داشتم با جناب آقای دکتر البرزی، یک گزاره رو میخوام با شما بیشتر برجسته بکنم. نمونش رخدادی که ما هم اکنون هم در رسانه‌های مختلف در موردش میبینیم، اینکه رژیم صهیونیستی یک نمایی میگیره از اینکه من میخوام یه وقفه ایجاد بکنم که واکسیناسیون فلج اطفال اتفاق بیفته، از اون ور به این همه کشتار و این همه قطع عضوی که فقط در مورد کودکان اتفاق افتاده اشاره نمیشه.
درست.
و نهایتا فکر میکنید نوع برخورد رسانه‌ها ویژه بیگانه فارسی زبان چطور میتونه این فضا رو به عنوان یک مسکن در اختیار رژیم صهیونیستی نگه داره؟ حالا اینم اضافه بکنم، همین الان که صحبت میکنیم آلمانی که خودش به عنوان یک جغرافیایی با شرایط خاص نسبت به یهودی ها و رژیم صهیونیستی و داعیه دار حقوق بشر هست، همین روزها اوضاع احوال خوبی نداره. یعنی انقدر خودش رو گره زده به رژیم صهیونیستی، اونجا هم بالاخره رسانه‌های آلمانی هستن دیگه، چرا این حجم از تظاهرات دیده میشه و این دروغ هایی که ما میخوایم واکسن بزنیم بعد همون مناطق بمبارون میشن؟
درسته. ببینید در ادامه فرمایشات دکتر البرزی عزیز باید بگم خب این رسانه ها کلن کارشون این هستش که توی یه منازعاتی از این دست جانبداری خب انجام میدن، حالا تکنیک های رسانه های مختلفی هم انجام میدن. یکی از حالا چیزایی که تو تئوری های کلاسیک ارتباطات هست انتخابگری پوشش خبره، یعنی حالا اون بحث گول کیپینگ یا دروازه‌بانی خبر رو که انجام میدن، اینجا خب به صورت کلاسیک ما میبینیم که خب یه سری مسائلی که براشون اهمیت داره که بخوان تلطیف کنن موضوعات خودشون رو، مثل همین بحث واکسیناسیونی که فرمودید، این رو برای تلطیف افکار عمومی میان پخش میکنن، ولی بحث اونجوری بمباران خشنی که در غزه کردن و حالا تعداد زیادی غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بیگناه رو که کشتن، اونها رو کلن بایکوت خبری میکنن. خب این یه تکنیک کلاسیک هست که استفاده میکنن. بعد برای اینکه عاطفه مخاطبین رو و افکار عمومی رو با خودشون همسو کنند، از مسائل حقوق بشری وام میگیرن، مثل همین مورد اخیر که بگن خب ما داریم واکسیناسیون میکنیم کودکان رو، یعنی ما به فکر اینها هستیم، در صورتی که حقیقت جور دیگریست، به صورت خشن دارن بمبارون میکنن. و بمبارانی که حتی میگفتن اگر بمب اتم زده میشد این حد تخریب رو نداشت، یعنی جوری غزه رو ویران کردن که میشه اصطلاح شخم زدن رو اصلا استفاده کرد در این زمینه. یکی از تکنیک های دیگه ای که استفاده میکنن قاب بندی تفسیر خبره، یعنی اون بحث فریمینگ و اون زاویه دیدی که رویدادها رو پوشش میدن هستش، یعنی یه قابی درست میکنن از رسانه و حوادثی که در حال رخ دادن هست و سعی میکنن مخاطب رو صرفا با این جنبه هایی که خودشون روایت میکنند همسو و اطلاع رسانی انجام بدن. بحث بعدیش هم همون سکوت و کمرنگ کردن موضوع، یعنی شما اصلا توی رسانه های حالا مینستریم غربی، رسانه های جریان اصلی، تصاویری از بمباران و رفتار خشن رژیم صهیونیستی رو نمیبینید اصلا، انگار نه انگار اصلا خبری جنگی در جریان. ولی به لطف حالا آگاهی که کل جهان دارن دیگه این رسانه هم تک صدایی دیگه ندارن، حالا بالاخره رسانه های جریان مقاومت یا رسانه های بیدار دنیا هستند که نشون بدن این جنایات رو. و خب میبینیم که توی خود کشورهای غربی جوانان و افرادی که بالاخره متوجه تحولات جهانی هستن این جنایات رو متوجه میشن و خب خیلی جا تظاهرات میکنن. حتی میبینیم تو خود رژیم صهیونیستی خود مردم که توی سرزمین اشغالی زندگی میکنن اینها هم دیگه به نحوی شاکی شدن از سیاست های جنگ طلبانه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی و الان میبینیم خودشون دارن تظاهرات میکنن، خواهان پایان دادن به این وضعیت هستن. و حتی وضعیت رو میبینیم که برای خود ساکنین مناطق اشغالی هم سخت کردن، یعنی سیاست های جنگ طلبانه اینها نه تنها جنایت علیه مردم غزه هست و صدای مردم دنیا رو در آورده که حتی خود افراد که توی سرزمین اشغالی زندگی میکنند هم دیگه به قول معروف انقدر آشور شده که صداشون در اومده. بحث دیگه که استفاده میکنن تمرکز روی مسائل دیگه است برای منحرف کردن موضوع هستش، به این ترتیب که خب حوادثی که اتفاق میفته رو به گوشه‌ای میرانن، مثلا بحث کشتار غیر نظامیان رو، و توی این مورد خاصی که فرمودید مثال واکسیناسیون و حالا جون مسئله روز هست عرض کنم، این رو میان به تیتر اصلی اخبار تبدیل میکنن برای منحرف کردن افکار عمومی جهان که بگن که خب ما داریم این کارها رو انجام میدیم و تیترهای خبری رو ببرم به این سمت که یه مقدار اون چهره‌ای که از رژیم صهیونیستی در اذهان عمومی و افکار عمومی شکل گرفته رو تلطیف بدن و کلن در رابطه با موضوع اصلی جنایات علیه غیر نظامیان سکوت خاصی انجام بدن. کلن اینها ملاحظات سیاسی و منافع خودشون رو رسانه ها در نظر میگیرن و خب بسیار جانبدارانه عمل میکنن در این زمینه. ولی اینجا یک زمانی بود که این جریان رسانه‌ای رو کسی نمیتونست بشکنه، یعنی یک جریان قوی مینستریم بود در رسانه‌های دنیا که هر پیامی که میخواست بده افکار عمومی اون پیام رو دریافت میکرد. ولی الان به لطف مخصوصا رسانه‌های حوزه مقاومت و رسانه‌هایی که علیه این جریان اصلی هستن، مردم سراسر دنیا آگاهی بیشتری دارن و تحلیل‌های واقعی از مسائل بین‌المللی دارن و می‌بینیم که این سد شکسته شده و در آینده بیشتر هم خواهد شد این جریان معکوس.
جناب دکتر البرزی، من می‌خوام از شما در مورد وجه خلعی که باید رسانه‌های بیگانه، حالا اینجا هم برای فارسی زبان هم غیر فارسی زبان ها پر کنن، از شما بپرسم. با مصداق قرار دادن همینی که از آقای دکتر آقا محسنی هم پرسیدم، مردم در آلمان که حالا گفته میشه اینا مهاجرن نمیدونن فلان، که خب طبیعتاً نمیتونه درست باشه، ما داریم تصاویر رو میبینیم، انواع و اقسام و تنوع جمعیتی و طیف‌های مختلف و قشرهای مختلف توش حضور دارن، همونجوری که در آمریکا حضور دارن، در ایتالیا، در استرالیا و اینها تظاهرات کردن. یک جا شبکه اجتماعی حضور پیدا کرده و گویی که داره میدان رو بدون واسطه منتقل میکنه محتواش رو به مخاطب. یک جا رسانه سنتی وجود داره که همیشه مخاطب خاص و مخاطب صلب خودش رو داره. خود به خود که این دو گروه مخاطب میتونه بینشون یه شکافی عمیق بشود، چالش اصلی برای صاحب حاکمیت است در غرب و در سرزمین‌های اشغالی که این روزها می‌بینیم نمی‌تواند این موضوع رو مدیریت بکند. به نظر شما اونا باید چه شیوه‌ای رو الان پی بگیرن که بتونن مدیریت بکنن؟ و در ادامه این سوال، چرا موفق نیستن؟ آیا اصلا شیوه دیگه براشون کاربرد نداره؟ یعنی توی حلقه های مختلف دروغ های خودشون به بنبست رسیدن؟
ببینید، همینطور که خودتون گفتید، با توجه به اینکه ما در یک جامعه شبکه‌ای قرار گرفتیم و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در اطلاع رسانی پیدا کردن، شما در وعده صادق هم دیدید که ما موقعی که میخواستیم موضوع رو روایت کنیم شهروند خبرنگارا خیلی کمک کردن. همون پهپادها و موشکایی که از روی قدس عبور کرد، از روی عراق عبور کرد و تصویرش گرفته شد. اول شهروند خبرنگارا دیدن و تصاویرش رو گرفتن و در رسانه‌های جهان بازتاب پیدا کرد. خود رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیلش روی رسانه‌ها خیلی تمرکز داشته و تصاویر رو مدیریت می‌کرده. شما دیدید خود اونها از حملات ایران هیچ تصویری رو بیرون ندادن و سعی کردن که کاملا مدیریت کنن تصاویر رو و ما در واقع شهروند خبرنگارا خیلی کمک کردن در اون حمله.
شما خودتون فعال رسانه‌ای هستید. بله. اینجا یه سوال تو پرانتز پیش میاد که دقیقاً وش فرصت داره از یک فعال رسانه‌ای چون شما از انسان رسانه‌ها اسپوردید. الان وجه اعتباری اساساً کدام رسانه‌ها بیشتره؟ یعنی قالب مردم، این 9 میلیارد جمعیت کره زمین، در رفتار مصرف محتوای خودش چی رو نشون میده؟ بیشتر به رسانه‌ای توجه میکنه، حالا فارغ از اینکه محل نشرش مجازیه، منتسب به یک فرد و یک هویت حقیقی مشخص باشه، یا همچنان رسانه سنتی؟
ببینید الان محتوا مهمه. به اینکه شما میفرمایید کدومش مهمتره، من به نظرم الان یک قالب 360 درجه‌ای درست شده در روایت موضوعات. هیچ کس منتظر نمیمونه که یک رسانه اصل، جریان اصلی بیاد یک موضوع رو منتشر کنه. با یک نقطه شروع میشه، اون نقطه کامل میشه. یعنی در واقع ما روزانه 24 ساعته در واقع سرعت خبررسانی به نوعیه که یک ممکنه خبر از یک زیرنویسش در یک رسانه اصلی شروع بشه یا از یک توییتی در ایکس شروع بشه یا در واقع با یک شبکه مجازی کار جلو بره. ببینید مردم از خبر مطلع میشن ولی برای صحت و سقم اون به رسانه‌های معتبر رجوع میکنن ببینن آیا این تایید میشه یا تایید نمیشه. الانم در جریان غزه و اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، شما میبینید که اینها به بهانه اینکه در واقع نیروهای حماس در بیمارستان‌ها و مدارس و اینها هستن، دارن جای غیر نظامی رو بمباران میکنن، موشک میزنن، اما تصاویرش بیرون میاد یا دارن خبرنگاران شبکه‌های مثل الجزیره و جریان مقاومت این رو روایت میکنن یا تصاویر داره از طریق همین تصاویر موبایل ها بیرون میاد،
یعنی
و شبکه‌های
شخصی،
صفحات شخصی افراد داره بیرون میاد. ببینید اون اتفاقی که برای آقای دروف افتاد، مؤسس تلگرام، به خاطر همین بود که در واقع برخی ها اومدن چی گفتن؟ گفتن پشت صحنه تلگرام این بود که این تبدیل شده بود به شبکه اجتماعی که روی رژیم صهیونیستی داشت تأثیر میذاشت. فعالان و شبکه اجتماعی داشتن از طریق این شبکه محتوا منتشر میکردن و به خاطر اینکه این شبکه رو مدیریت کنن، فرانسه اومد با آقای دروف گیر داد و فعلا در بازداشت و حالا در تحت کنترل هست که در واقع بدونن باید چی کار باید بکنن. ببینید این نشان میده که الان خبر و اطلاع و تصویر دست همه ما میرسه، اما تایید این که آیا این معتبر هست یا نیست به حرفه‌ای ها بستگی داره. حالا حرفه‌ای ها دو دستن، یه سری هاشون در صفحات اجتماعی دارن فعالیت میکنن، یه سری هاشون در روزنامه و تلویزیون ها و رادیو ها که ممکنه این خبر رو تایید بکنن و کار رو جلو ببرن.
و حالا باز به عنوان یه فعال رسانه از شما میپرسم سوال اصلی که پرسیدم، این خلأ رو چرا نمیتونه غرب مدیریت بکنه و همچنان میدان داره در میدانگاه اونها گسترش پیدا میکنه؟
ببینید بالاخره یک زمین بازی ایجاد شده الان که در شبکه‌های اجتماعی هر دو گروه و رسانه‌های مستقل حضور دارن. شما هر چی هم بخواید مدیریت کنید، تصاویر رژیم صهیونیستی رو بیرون ندید، بالاخره در همون کرانه باختری ممکنه یک فلسطینی یک تصویری رو به دست بیاره و این رو منتشر بکنه. بنابراین من میخوام این نکته رو بگم که کنترل تصویر و مدیریت تصویر الان کار بسیار سختیه. من نمیگم امر محالی هست، اما کار بسیار سختیه با توجه به اینکه الان همه به رسانه تبدیل شدن و همین گوشی‌های هوشمند دست همه ما هست. خیلی از موقع اتفاقاتی که میفته، مثلا همین تصاویر حالا اسرای صهیونیستی بگیم یا گروگان‌های صهیونیستی، تصاویر کشته شدن اونها که باعث این اعتراضات در اسرائیل شده و هنوز در رژیم صهیونیستی این امر ادامه داره و اینا نمیتونن کنترل کنن، همین تصویری که حماس منتشر کرده و شما دیدید حماس الان همه حملات خودش رو، همه کارهایی رو که انجام میده از طوفان و لغزو داره به خوبی تصاویرش رو منتشر میکنه و این هم رسانه حرفه‌ای اونجوری که شبکه تلویزیونی باشه نیست، بیشتر داره در شبکه‌های اجتماعی. الان من میخوام بگم که مبارزه رسانه‌ای هم پارتیزانی شده، یعنی این نیست که شما به یک تشکیلات بزرگی باید داشته باشید که کار رسانه‌ای بکنید. همون رزمنده فلسطینی در کنار اون اسلحه و سلاحی که داره تصویر رو هم داره میگیره،
با دو اسلحه میجنگه،
با دو اسلحه هم در واقع داره روایت میکنه کار خودش رو. اگر مثلا 10 سال پیش بود هیچ موقع طوفان و لغزا رو شاید